المسدى المحمود الأحمد ابو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجوان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیه الله في الأرزين صلوات نائب بفرمایید. در ادامه شرح زیارت جامعه رسیدیم به این عبارت که و به موالاتکم تمت الکلمه، با پیروی از ولایت شماست که کلمه تمام می شود. که گفتیم یعنی چی کلمه تمام می شود؟ اشاره داره به کلمه توحید که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، که بعد امام هشتم فرمودن به شروطها، این لا اله الا الله شروط داره و انا من شروطها، من از شروط لا اله الا الله هم. یعنی توحید جز با ولایت تمام نمیشه. یعنی هر کس که گفت لا اله الا الله کار تمام نشد، چنان که حدیث خوندیم رسول خدا فرمود کسی که بگوید لا اله الا الله دخل الجنه، که ثمن الجنه لا اله الا الله، بهای بهشت. شما میرید در مغازه چیزی بخرید، مغازه مثلا یه ماشین آخرین سیستم میخوای بخری، باید پولی داشته باشی، ثمنشو داشته باشی. میگه بهشت هم یه ثمنی داره، یک پولی بهایی میخواد، بهاش لا اله الا الله. بعد اونجا دو نفر بودن که اولی و دومی، گفتن آقا ما هم میگیم لا اله الا الله. رسول خدا فرمود لا اله الا الله از این و شیعیان این پذیرفته میشه. اگه پیرو این هستید یعنی لا اله الا الله پذیرفته است، و الا فلا. الا پذیرفته نیست از هر کسی که بگه یکی خدا یکیست، تموم شد. پس میگه به موالات شما، با ولایت شماست که لا اله الا الله، اون توحید تمام میشه. ببینید شیطان نمیگفت لا اله الا الله. چرا؟ شیطان هم میگه لا اله الا الله. اصلا روایت داریم به حضرت یحیی یا به حضرت عیسی، حالا من شک از منه، شیطان گفت بگو تو که هیچ حرف ما رو گوش نکردی، یه چیز میگم گوش کن، بگو لا اله الا الله. حضرت عیسی گفت اگر بگم لا اله الا الله به حرف شیطان گوش کردم، اگر بگم نمیگم که نفی چی میشه؟ توحید میشه. فرمود میگم لا اله الا الله، اما نه چون تو میگویی. خب شیطان هم یه موقع میگه بگو لا اله الا الله، تموم میشه، توحید شد. نه توحید کجا بود؟ خداوند وقتی به شیطان فرمود آدم رو سجده کن، شیطان عبا کرد، سر باز زد. بعد گفت خدایا منو معاف کن از سجده بر آدم، سجده‌ای برات به جا میارم. یعنی شیطان عابد خداست، عابد بود، یعنی متمرد به معنی فاسق که نبود، عابد بود. گفت سجده‌ای به جا میآورم که هیچ فرشته‌ای به جا نیاورده باشه، چنین سجده‌ای. خداوند فرمود اگر اونی که گفتم اطاعت کردی قبول، اطاعت نکنی پذیرفته نیست ازت. سجده‌ای به جا میارم، میگه من محتاج سجده تو هم. آخه یه نفر میگه آقا نماز فارسی، من میخوام نماز فارسی بخونم، چرا باید عربی بخونیم؟ گفته اونی که تو دلت میخوا انجام بدی او بندگی خدا نیست. بندگی اونی که خدا گفته انجام بدی. بگی چشم، من دلم میخوام. مثلا یه کسی میاد به شما بگه آقا من میخوام نوکری شما رو کنم، شما میگی خب نوکری منو میخوای کنی، مثلا در خونه ما رو جارو کنی. میگه نه من نمیخوام، میخوام برم در خونه پدر بزرگت جارو کنم. میگه آقا تو اگه نوکری منو میخوای کنی من میگم چی کار کن، نمیشه که تو نوکری منو بعد بری کار دیگه باز خودت انجام بدی. بندگی خدا یعنی اون چی که خدا میگه بگی چشم، من دلم میخوام فارسی نماز بخونم. تو دل خودت، او بندگی خدا نیست که. لا اله الا الله که خدا یکیست، توحید، یک تا پرستی وقتیه که میگه حجت خدا رو قبول کنی، ولایتشو، هرچی میگه بگی چشم. حجت الله، حجت خدا، این میشه توحید، تمام میشه. ویلاغ اونقدر در طول تاریخ بر سر دین و مذهب شمشیر زده شده، خون ریخته شده که همه باطل بوده، همه باطل بوده. جنگای صلیبی مسیحی ها مسلمون میکشتن برای تقرب به مسیح، داد میزدن برای مسیح بکشید، از دم تیغ زن و مرد و بچه رو خودشون نوشتن ها، اطفال رو آتیش سرخ میکردن، بچه مسلمون ها رو، برای رضایت مسیح. خب این مسلمون، اون یعنی توحیده. مسلمون هم اینجور، چقدر مسلمون مسلمون کشته تو طول تاریخ، شیعه سنی کشته، سنی، همه برای دین بوده، خیلی هاش برای به اسم دین، نه برای دین، به اسم دین بوده. آقا دین یعنی اطاعت از امام معصوم، به موالاتکم، با ولایت شما تمام می شود توحید. یعنی شما گفتی بشین بشینیم، گفتی بلند شو بلند شیم. رسول خدا اشاره کرد به امام حسن و امام حسین، اینو اهل سنت روایت کرده انها، فرمود هما امامان قاما او قعدا، این دوتا امامن، چه بنشینن چه برخیزند. یعنی اگه به حرف این دوتا گوش کردی امامتن، و الا امام نداشته باشی ان الکافرین لا مولا لهم، کافران مولا ندارن. به موالاتکم، یعنی کسی گفت خدا یکیست تموم شد، میگیم نه خیلی، تازه ابتداشه. ابتدا این که تو بگی خدا یکیست، بعد خب فرمان خدا چیست، اطاعت از چه کسی کنم. به موالاتکم تمت الکلمه، کلمه توحید طرف وقتی کامل میشه که اطاعت از امامش کنه. اونم حالا چقدر اطاعت کنه، تا کجا اطاعت کنه، اینا هم هست ها. آمدن پیش امام صادق گفتن آقا ما یه رفیقی داریم، اینو اسمشو گذاشتیم تسلیم، اصلا هر چی ما از شما میگیم این میگه سلمنا، هر چی آقا گفت من تسلیمم، من تسلیم. آقا خیلی تشویقش کرد، گفت احسن، این درسته، یا راوی میگه یه پیرزنی آمد پیش امام صادق، ببخشید یه جوانی، میگه من نشسته بودم، گفت آقا ما از کجا آمدیم زیارت شما، رسیدیم مدینه توی کاروانسرا مادرم آورده بودم شما رو ببینه، پیرزن بود تو کاروانسرا مرد. آقا فرمود برو دست مادرتو بگی برد و بیار. این گفت چشم. نگفت آقا مادرم مرده. این میگه من خیلی تعجب کردم که وقتی امام صادق گفت برو دست مادرتو بگی بیار، گفت چشم. میگه رفت دیدم مادرشو آورد. میگه این جور شدت تسلیم بود که این میشه موحد، یکتا پرست. ولی خیلی جاها پای طرف میلغزه. به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه، به موالات شماست که نعمت عظیم میشود. آقا روایت داریم میگه بزرگترین نعمت خداوند چیه؟ بزرگترین نعمتی که خدا داره چیه؟ چه نعمتی که به ما داده؟ بزرگترین نعمت خداوند ولایته، که میگه ولایت ما اگر به کسی داده بشه خیر دنیا و آخرت به او داده شده، یعنی همه خوبی های دنیا و آخرت خدا بهش داده اگه ولایت ما رو بهش بده. به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه، نعمت عظیم میشود، نعمت بزرگ میشه. یه روایتی بخونم در مورد این عظمت نعمت، در کنز الفوائد کراجکی روایت کرده از امام آقا موسی بن جعفر، زید بن یونس شحام، میگه پرسیدم که یکی از موالیان شما نافرمان است، یکی از کسایی که شیعه شماست نافرمانه، شراب می نوشد و گناهان کبیره از او صادر می شود. میگه شیعه شماست ولی خطاهای بزرگ انجام میده، آیا از او تبری بجوییم؟ یعنی بگیم ما از تو بیزاریم، تو از ما نیستی، ما از تو نیستیم. فرمود از فعل وی تبری جویید، از کارش، ولی از افعال خیر او تبری نجویید. با عملش دشمنی کنید، با کاری که میکنه. پرسیدم آیا میتوانیم به او فاسق و فاجر بگوییم؟ بگیم این فاسق فاجره. حضرت فرمود خیر، مراد از فاسق فاجر منکر ما و اولیای ما هستند. اونایی که فاسق و فاجرن کسیه که ما اهل بیت رو دشمن داره، شیعیان ما رو دشمن داره. خداوند دوست ندارد که ولی ما فاسق و فاجر باشد ولو به هر کاری دست بزند، ولیکن بگویید عملش فسق و عملش فجور است، کارش بده، یعنی خودش خوبه، یعنی کارهایی که میکنه کار بدیه، چون یه موقع طرف ذاتش بده، یه موقع کارش بده، اینا خیلی با هم فرق داره. اون که کارش بده بالاخره درست میشه، چون عملو میشه ترک کرد. اما ذات رو نمیشه ترک کرد، اینا با هم متفاوت. لذا میبینی طرف یه موقع شراب میخوره، گناه میکنه، ولی از هیئت جدا نمیشه. این یعنی یه چیزی داره تو وجودش که در خونه امام حسینه. و خیلی ها بودن که تو طول تاریخ از خلافکارهای سنگین که یه مرتبه همه چی رو گذاشتن زمین و شدن از اون اولیای خدا. حضرت فرمود نفس او مؤمن، فعل او خبیث و زشت است، روح و بدن او طیب است، نه به خدا سوگند هرگز دوست ما از دنیا بیرون نمی رود مگر اینکه خدا و پیامبرش و ما از او خوشنودیم. خب آقا وقتی گناهکاره شما چجوری خوشنودید از او؟ فرمود خداوند او را با همه آن گناهان سپید رو و با گناهان پوشیده محشور کرده، در حالی که این اضطراب‌های او به امنیت بدل شده، بر او ترس و اندوهی نیست، چه این که وی از دنیا بیرون نمی رود مگر اینکه گناهانش پاک می شود، یا به مصیبت مالی مالش از دست میره، یا جانی بلایی به بدنش میخوره، یا مصیبت در فرزند به داغ فرزند مبتلا میشه، یا به بیماری دچار میشود. و کمترین چیزی که ولی ما میبیند رؤیای هولناک است. میگه خواب ترسناک، ولی ما یه خواب ترسناک میبینه، گناهانش میگه میریزه، که خداوند به اون نشان میدهد صبح با اندوه از خواب برمیخیزد، همین کفاره گناهان او میشود. و یا ترسی از ناحیه دولت باطل بر او وارد میشود، ترس داره که نگیرن منو مثلا. و یا به هنگام مرگ بر او سخت گرفته میشود. میگه کسی که گناه کنه، حضرت فرمود پاک محشور میشه، پاکش میکنن به این وسیله ها. فرمود بالاخره آخرین مرحله کجاست؟ دم مرگ. فرمود دم مرگ برایش سخت میگیرن. در این صورت خداوند را پاک از همه گناهان، در حالی که بیم او به واسطه محمد و علی امیر المؤمنین، بیم او به امنیت و سلامت مبدل شده، خدا را ملاقات می کند. در این صورت در پیش روی و یکی از دو امر است. بعد از مرگ میگه با یکی از این دوتا ملاقات می کنه. با چی؟ رحمت واسعه الهی که از همه زمین گسترده تر و وسیع تر است. یا به رحمت خدا می رسه، شیعیان رو میگه ها. و یا یعنی اگه به این نرسید به چی میرسه؟ یا شفاعت حضرت محمد و امیر المؤمنین علیهم السلام. شفاعت این دو دستگیر او میشود، اینا شفاعتش میکنن. در این هنگام رحمت واسعه الهی را که سزاوار است و او شایستگی آن را دارد ملاقات می نماید و خداوند به او احسان و بخشش های خاص خود را دارد. عظمت نعمه چقدر عظیم، نعمت، نعمت ولایت که در روایت دیگه داره شما اصلا عظمت این نعمت رو تا از دنیا نرید نمی فهمید. اونجا که پرده ها میره کنار میفهمید که ولایت چی کرده برای شما، اونور میفهمید چه عظمتیه، اونور میفهمید سلطنت دست کیه. یه پیرمردی، خدا رحمتش کنه، پیرمرد مؤمنی بود، خیلی از دنیا رفت، گفت آقا یک شب امیرالمؤمنین رو خواب دیدم. به هم گفت نگران نباش. بعد یه سوراخی رو نشونم داد، گفت ببین از این ور بیای اون طرف، اون ور همه چی دست ماست، نگران هیچ چی نباش. شیعیان راز مرگ پروا نیست، ما این ور میترسیم، این ور دشمنه، اون ور مصیبته، اون ور فلانه، اون ور که بریم سلطنت دست امیرالمؤمنینه. یه روایت دیگه بخونیم در مورد این عظمت نعمه، که نعمت ولایت چه عظمتی داره. در کافی عبدالله ابن ابی یعفور میگه به امام صادق گفتم من بسیاری با مردم یعنی اهل سنت آمیزش دارم، از این گروه که شما را به ولایت نگرفتن، ولایت شما را قبول ندارن و فلان و فلان را ولی خود گرفتند، بسیار در شگفتم. چرا از چی شگفت زده ای؟ چه این که امانتدار راستگو و اهل وفا هستند، اونا اینجوری هن و عده‌ای که شما را ولی خود گرفتن آنچنان امانت و وفا و راستگویی ندارن. میگه آقا شیعه ها رو میبینیم مثلا اونجوری که آدم فکر میکنه تو کاراشون علیه السلام نیستن، اونا سر وقت نماز میخونن، راستم میگه دیگه، حتی همشون که نه، ولی خب بعضیشون سر وقت نماز میخونن، بعضیشون میگه من دیدم امانت دارن، اما بعضی از شیعیان شما نه خیلی. میگه حضرت امام صادق صاف نشست و به سان خشمگینان به من روی آورد، یعنی جدی شد تو صورت من، فرمود کسی که به ولایت امام جائر که از ناحیه خدا نیست، امامی که چون امام وقتی ما میگیم امام که از ناحیه خداست، 12 امام غیر از اینا، کسی اگه بگه من امامم یا کسی او رو امام بدون از ناحیه خدا نیست، امام جائره. کسی که به ولایت امام جائر که از ناحیه خدا نیست خدا را اطاعت کرد دین ندارد. اگه امام نداشته باشه دین نداره، امام به حق. و کسی که امامت امام عادل الهی خداوند را اطاعت کرد هرگز بر وی عقابی نیست. یه وقتی امام داشته باشی خدا عقابت نمی کنه. آقا تعجب آور نیست؟ میگه اونا آدم های خوبی باشن خدا ازشون قبول نکنه، بعد ما شلوول خدا قبول کنه ازمون. پرسیدم، معلوم راوی تعجب کرده، پرسیدم آیا آن عده دین ندارند و این عده عقاب نمیشوند؟ خیلی تعجب کردم. فرمود بله، آنها دین ندارند و اینها عقاب نمی شوند. آنگاه فرمود مگر سخن خدای عزوجل را نشنیدی؟ عظمت نعمه رو میخواییم بگیم ها، نعمت ولایت چه عظمتی داره که الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. مگه این آیه رو نشنیدی؟ چی میگه این آیه؟ خدا ولی کسانی است که ایمان آوردند، خارج می کند خداوند آنان را از ظلمت ها به نور. خب یعنی از ظلمت ها به نور خارج می کنه، یعنی چی کار می کنه؟ یعنی ایشان را از سیاهی های گناه به نور توبه و آمرزش می کشاند. خدا اینا رو از ظلمت‌های گناه میاره تو وادی نور. چه این که ایشان ائمه عادل را ولی خود گرفتند. به خاطر چی این کارو میکنه؟ چون اینا امام دارن. آیه قرآن میفرماد یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر کسی رو با امامش میخوانیم. یعنی میگن آقا تو امامت کیه؟ امامتو پیدا کن، با امامت باید بیای. نمیگن اونجا عملت چیه، میگن امامت کیه، زیر بیرق کی سینه میزدی. البته یه جایی داری محاسبه اعمالهای موتن دیگه است، ولی در سعادت و شقاوت میگن اول برو زیر بیرق کی هستی تو، اول امامتو مشخص کن. یعنی تو دنیا مشخص کنی که اونجا دیگه طبیعتاً زیر بیرق همون قرار میگیری. و فرمود والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اونایی که کفر ورزیدن اولیای آنان طاغوتند. که خارج میکنن آنان را از نور به ظلمت ها. مراد این است که ایشان بر نور اسلام هستن، چون از نور به ظلمت میبرنشون، پس باید یه نوری باشه. اون نورشون چیه؟ میگه نور اسلامه، که اسلام داره ولی ولایت نداره. و هنگامی که ائمه جائر را ولی خود گرفتند، به واسطه ولایت ایشان از نور اسلام به ظلمت ها و تاریکی های کفر بیرون می آمدند. خداوند بر ایشان به همراه کفار آتش را واجب کرد. پس ایشان مصداق آیه شریفه هن که اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آقا میگه از نور به ظلمت میبره خدا کسایی که ایمان میارن. ایمان به چی میارن؟ به ایمان به ولایت میارن. اونایی که کافر میشن از نور به ظلمت میرن، یعنی از نور اسلام به ظلمات جهنم میرن. خب آقا وقتی از ظلمت به نور خدا میبره اینا رو، مؤمنین رو، یه گناهی کرده که تو ظلمته. میگه این شیعیان ما که میگه گناهکارن، اینا رو خدا هدایتشون میکنه. اون کسی که ولایت ما رو داشته باشه ها، اون کسی که ولایت ما رو داشته باشه، خطاکارم که باشه خدا دستشو میگیره. الله ولی الذین آمنو، به قول جناب حافظ همین معنی رو تفسیر کرده، میگه قسمت حوالتم به خرابات میکند، هر چند کین چنین شدم و وان چنان شدم. میگه هر چند این ور اون ور زدم، ولی قسمت داره منو میبره طرف خرابات. خرابات یعنی ولایت امیرالمومنین، اونجایی که شراب ناب الهی میدن، اونجایی که مست ولایت امیرالمومنین میشی. خیلی ها بودن تو طول تاریخ، عرض کردم، مثل فوزیل عیاز راهزن بود، راهزنی که زورگیری میکرد ها، از اون لاتهای عرب بود که چقدر مرید داشت، مرید دزد، نه مرید مثلا سیر و سلوک، نه مریدای دزد داشت که اینا با همدیگه قافله میزدن، قافله میزدن. اصلا اسمش میامد قافله ها بدنشون میلرزید، اسم فوزیل میامد، یعنی هم گردن کلوف بود، بزن بهادر، دوروری هم داشت، میریختن قافله رو لخ میکردن. بعد تو تاریخ داره یه خصوصیات خوبی هم داشت، مثلا به پیر زن و پیر مرد کاری نداشت، میگفت این بیچاره چی داره من از این بگیرم، ولش کن. یا اگه مال طرفو میگرفت همه رو نمیگرفت، یه مقدارشو میداد به خودش، میگفت چیزی دستش باشه. این رفت توی روستا، از یه دختر خوشش آمد، گفت شب دختر رو میذارید بالا پشت بون، نردبون میذارید، من میام. مگه کسی جرأت داشت به این بگه نه؟ یعنی اینقدر گردن کلوف بود که یک روستا ازش میترسیدن که بهش بگن نه. شب نردبون رو گذاشتن، آمد، داشت از نردبون میرفت بالا، یه مرتبه یه نفر قرآن میخوند، گفت علم، رسید به این آیه، علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقتش نرسیده اون کسانی که ایمان آوردند به خاطر ذکر الهی قلوبشون نرم بشه؟ یعنی ایمان داری تو دیگه، بس دیگه، حالا باید قلبت نرم بشه. این وسط راه نردبون خشکش زد، گفت چرا خدایا وقتشه، از نردبون آمد پایین رفت، هیچ کی نفهمید چی شد. گفتم فوزیل نیامد، فوزیل پیداش نیست، فوزیل نیست، فوزیل نیست. شد مقیم کعبه. کاروانهایی که می آمدن صحبت می کردن فوزیل تو راهه. می رفت می گفت فوزیل مرد، فوزیل دیگه خطری نیست، برید خیالتون راحت. شد یکی از اولیاء الله، شاگرد امام صادق شد. کتاب مصباح الشریعه امام صادق رو میگم فوزیل عیاض نوشته. یک راه زن یخرجهم من الظلمات الى النور، خدا از ظلمت ها اینا رو میبره طرف نور. عظمت نعمه، چه نعمت عظیمیه آقا. عذاب ابد، نعمت ولایت که انسانو نجات بده، اونجا انسان میفهمه. اینو من از بس این خودم این حدیث خوندم از شما خجالت میکشم. امام صادق فرمود از بس این حرفو تکرار کردم دیگه خجالت میکشم. منم از بس این حدیث امام صادقو خوندم خجالت میکشم. امام صادق فرمود از بس این حرفو زدم دیگه خجالت میکشم. قدر محبت علی و فاطمه رو وقتی میفهمی که جان به گلوگاهت برسه، موقع جان دادن میفهمی محبت علی و فاطمه یعنی چی. محبت امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا رو، عظمت نعمه، عظمتش اونجا میفهمی، عظمتش اونجا میفهمی. مثل میمونی که بری توی کشوری غریب، تنها، هیچ کس تو اون کشور نداری، توی قرنطینه نگرت دارن، جیباتو خالی کنن، تو سرت هم بزنن که تو با اجازه کی آمدی اینجا، پاسپورتت کو، بندازیشو زندان، تحقیرت کنن، چقدر سخته، هیچ کس هم نداری، دیار غربت دیگه. یا اینکه وارد بشی تو اون کشور ببینی رئیس جمهورش با اسکورت آمده استقبال جناب عالی، تو رو میخوام ببرن مثلا کاخ ریاست جمهوری. اونجا میفهمی که مثلا این چه نعمتی بوده. محبت علی و فاطمه رو اونجا میگه میفهمی که قدر و منزلتی که پیدا میکنی. روایت فرمود این داغی که از ابا عبدالله تو قلب شما هست، این غمی که از ابا عبدالله تو قلب شماست، این رو وقتی از دنیا رفتی این غم چی میشه، این جیگرت میسوزه. فرمود وقتی که از دنیا رفتی این غم تبدیل به فرح میشه، تبدیل به سرور و شادی میشه. غمی که از ابا عبدالله، از ائمه اطهار تو دلت نشسته، اون ور میفهمی این چه ارزشی داشت. این عزاداری ها رو، اون حدیثی که امام صادق فرمود جا داره این حدیث رو با آب طلا بنویسن که نفس المحموم لظلمنا تسبیح، کسی که به خاطر ظلمی که به ما شده ناراحته نفس میکشه، نفسش تسبیحه. و همه لنا عباده، ناراحتیش به خاطر ما عبادت محسوب میشه. و کتمان سرنا جهاد فی سبیل الله، و کتمان اسرار ما جهاد در راه خداست. اینو، این نفس رو الان میکشی میگه آقا یعنی ارزش داره، اونور میفهمی یعنی چی. و عظمت نعمه، به موالات شماست که نعمت عظمت پیدا میکنه. عظیمترین نعمت خداست که نازل شده. به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و اتلفت الفرقه، با ولایت پیروی از ولایت شماست که تفرقه مؤتلف میشه، جمع میشه. آقا رسول خدا وقتی در شبه جزیره عربستان مبعوث شد، اصلا عرب ها عربستان نمیدونستن یعنی چی، هر قبیله خودش بود با مردان شمشیرزن خودش، هر قبیله یه ذره قوی تر بود حمله میکرد به قبیله دیگه، مرداشونو بکشن، زناشونو تصاحب کنن، اموالشونو غارت ببرن. اصلا خونریزی و تجاوز کار روزمره شون بود. وقتی رسول خدا آمد این انسانهای وحشی رو کاری کرد، اینا شدن برادر، کاری کرد اینها شدن برادر، ایثار میکردن به هم، یعنی از خودش میگذشت میداد به برادرش، ائتلاف فرقه، یعنی اون تفرقه رو از بین میبره، جمع میکنه همه رو سر هم. الان تو دنیا چقدر دین و مذهب و تو خود شیعه ها چقدر تفرقه است. الان یکی شیعه میگه کجایی اسلام آمریکایی و شیعه نمیدونم کجایی و اون میگه سنی فلانی و این اونو قبول نداره، این اونو لعنت میکنه. وقتی امام میاد میگه دنیا میشه یه دین واحد با پیروی از ولایت شماست. الان شما میگه با هم نسبتی دارید، نه، ولی همین ولایت شما رو جمع کرده، همه تونو یه رنگ کرده، سیاپوش کرده همه رو. امام هم حضور نداره الان، همین ولایت شما رو یک رنگ کرده، دلهاتون یگانه کرده. به ولایت شماست که این تفرقه کنار میره. بعد وقتی تفرقه میشه دنبال تفرقه دشمنی میاد، تفرقه خیلی بده دیگه، چون دو دستگی با کوچکترین تنش درگیری ایجاد میشه. وقتی دو تا دست میشه، ببین یه دست استکاک داره، نه، دو تا که بشه میمالی به هم، گرم میشه، استکاک میشه. دو تا فرقه، دو تا توی یه کلاس دو دستگی بشه، توی کلاس توی یک کشور دو دستگی بشه، توی یک دین دو دستگی بشه، جنگ، خصومت، خونریزی به پا میشه. هرچی این تفرقه بره کنار، یک پارچگی بشه، صلح و صفا میاد وسط. با موالات شماست که ائتلفت الفرقه، اون تفرقه از بین میره. بعد یک معنای باطنی هم داره این جمله. یه موقع قلب انسان دوچار تفرقه است، انسان قلبش دوچار تفرقه میشه، جمعیت نداره، پریشانی داره. یعنی چی؟ انسان وقتی بره سراغ دنیا، دنیا شکلهای مختلف داره. تو دنیا زن خوشگل هست، دلت میخواد، ماشین آخرین سیستم هست، دلت میخواد، خونه لاکچری هست، دلت میخواد، جزایر شخصی هست، دلت میخواد، هواپیما خصوصی هست، دلت میخواد. یعنی یک تفرقه ایجاد میشه تو دلت، بعد این تفرقه آزار میده. فکر نکنید اونایی که پول دارن مثلا خیلی زندگی خوبی دارن. یه نفر میگفت آقا ما ازدواج کردیم اول زندگی هیچی نداشتیم، اونقدر خوب بودیم با هم، بعد وضعمون خوب شد، مبل آمد، ماشین آمد، یخچال آمد، میگفت غیر از زن و بچه همه اینا رو من باید دوست داشته باشم، مبل خونم رو دوست داشته باشم، فریزر رو دوست داشته باشم، ماشینم رو دوست داشته باشم، بعد زنم هم دوست داشته باشم. ولی وقتی هیچی نبود، دوتای همدیگر رو دوست داشتیم. وقتی زیاد میشه قلب متفرق میشه. حالا اگر امام باشه، اگر ولایت بیا تو دل، انسان به اینا توجه نمی کنه. ملک سلیمان هم زیر دستت باشه از تعلق نداری بهش. اگر ولایت بیا تو دلت، به موالات کم، با اون پیروی از ولایت شماست، اون تفرقه دل از بین میره. یکی از شیعیان امام صادق، اسمش یادم بیاد، فکر کنم ابو بصیر بود، میگه من یه همسایه‌ای داشتم، این دولتی بود. دولتی میدونید الان کار دولتی زیاد شده، ولی قدیم کارای دولتی خیلی کم بود. یعنی یه عده‌ای بودن که اینا معروف بودن، اینا دولتی‌ان مثلا، یعنی حقوق بگیر بودن از دولت. بعد میگه خیلی خلاف میکرد دیگه، حالا آلوده بود. میگه من میرفتم بهش میگفتم که فلانی، آخه این کارا چیه، تو آدم خوبی هستی فلان، بیا تو مسیر خدا. دعوتش میکرده مثلا به هیئت، میدونی دعوت میکرده طرف ولایت. میگه این برگشت گفت انا رجل مبتلا، من آلودم، همه زندگیم آلودگیه، من چیکار کنم؟ دیدم راست میگه. میگه یه بار رفتم خدمت امام صادق، صحبت اینو کردم، گفتم آقا یه رفیقی همسایه‌ای دارم اینجوریه، خودش میگه من آلودم، اصلا نمیتونم. میگه امام صادق فرمود برو از قول من بهش بگو تو توبه کن، بقیهش با من، من دستتو میگیرم. میگه آمدم بهش گفتم که فلانی، من پیش امام صادق بودم، وقتی صحبت تو رو کردم گفت بهش بگو تو توبه کن، من دستتو میگیرم، میام دستتو میگیرم. میگه یک مرتبه زیر و رو شد با این کلمه. میگه من از خونش آمدم بیرون، دو سه روز دیگه یه نفر آمد سراغم که فلانی کارت داره. رفتم در خونش، در زدم، از پشت در گفت فلانی میتونی یه لباس برام بیاری؟ گفتم لباس؟ گفت هر چی داشتم دادم رفت، حتی لباس تنم و لختم الان در رو وازده میکنم، برام از خودت یه پیراهن بیار. اینجوری جذب گرفت شو. میگه براش لباس بردم، خوراک بردم، گفت به خاطر اون کلام امام صادق هر چی داشتم دادم رفت. میگه مدتی گذشت، این مریض شد، به حالت احتضار افتاد، رفتم بالا سرش بیهوش میشد، میدونی محتضر میره بر میگرده. میگه یه لحظه به هوش آمد، گفت فلانی صاحبت به عهدش وفا کرد، آقاتون به عهدش وفا کرد، آمد بالا سرم، آمد دستمو گرفت. امشب شب توبه است، شب حر، شب توبه است، ما میخواییم توبه کنیم. یا ابا عبدالله، کاروان ابو عبدالله تو بیابان داره نزدیک میشه. یه مرتبه یکی از اصحاب تکبیر گفت، الله اکبر گفت. ابو عبدالله فرمود چی شد، چرا الله اکبر میگی؟ گفت آقا جان از دور دارم یه نخلستان میبینم. یکی دیگه از اصحاب که منطقه رو میشناخ گفت آقا جان این طرف ها ما نخلستان نداریم، فکر کنم این نوک نیزه سپاهی که داره طرف ما میاد. یا عباد، فردا روزی، روز دوم کاروان ابا عبدالله وارد منطقه نینوا شد. یا ابا عبدالله،
چرا خاک اینجا اینقدر دلگیره؟ به منطقه کربلا که رسیدن ابا عبدالله فرمود اینجا اسمش چیه؟ گفتن آقا به اینجا شاط الفرات میگن. فرمود اسم دیگه ای هم داره. گفتن آقا اینجا رو نینوا میگن. فرمود اسم دیگه ای هم داره. گفتن آقا قاضریه میگن. فرمود اسم دیگه ای. گفتن آقا اینجا کربلا هم میگن. تا اسم کربلا آمد حضرت فرمود ها همین جاست. آهنا اعوذ بالله من الكرب والبلا. بعد فرمود همین جاست که اطفال ما رو ذبح میکنن. همین جاست که خونهای ما رو میریزن. خاک این زهرا چرا امه میریزی به سر میزنی بر سینه و میکشی آه از جگر یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله. هر همراه هزار سوار راه رو بس بر ابا عبدالله یا ابا عبدالله. ابتدا قصد جنگ نداشت، هر نمیدونست. وقت نماز که شد حضرت فرمود تو با اصحابت نماز میخونی یا با ما؟ گفت نه آقا منم با شما نماز میخونم. وضو گرفتن، علی اکبر شروع کرد از آن گفتن. ابا عبدالله به نماز ایستاد، همه پشت سرش نماز خوندن. حضرت یه صحبتی با هر کرد، گفت اینا منو دعوت کردن، دعوت نامه فرستادن. اینم دعوت نامه هاشون. به عقبت ابن سمعان گفت نامه ها رو بیار. دو تو خورجین نامه ریخ زمین، گفت این نامه هایی که کوفیا به من دادن دعوتم کردم، نمیخواید من از همین جا بر میگردم؟ تو همین لحظات میگه یه پیکی از طرف ابن زیاد رسید، بدون اینکه به امام حسین سلام کنه رفت سراغ هور، یه نامه داد دستش، گفت کار رو بر حسین تنگ بگیر، نگرش دور تا سربازان ما از راه برسند و این هم مراقب توست که تخطی نکنی. یا ابا عبدالله. هرب ابا عبدالله گفت آقا من اجازه ندارم بذارم شما حرکت کنی. فرمود حرکت کنم چه میکنی؟ گفت با شما میجنگم. گفت سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه. حضرت دستور داد سوار اسب‌ها بشید. زنها سوار ناقه‌ها شدند. آمدن حرکت کنن. هر دستور داد بریزید جلو سپاه ابا عبدالله رو بگیر. یه مرتبه زنها جیغ می‌کشیدند. یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله یا ابا. حضرت کاروان رو حرکت داد، رفتن مسیری رو رفتن تا وقتی که سپاه عمر سعد با 4000 نفر دیگه از راه رسیدن. راه رو بستن بر ابا عبدالله. نوشته بود عمر سعد حسین رو در جای خوش بدون دسترسی به آب در تنگنا قرار بده. یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله. خور این وسط چی کار میکرد؟ ای وای ای وای. خیلی با خودش کلنجار رفت تا روز عاشورا. یکی از سپاه عمر سعد میگه دیدم خور خیلی مضطربه. گفتم چیه؟ چرا اینجوری میکنی؟ من فکر میکردم تو خیلی شجاعی. چرا بدنت داره میلرزه؟ گفت خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم. ولی به خدا و قسم که بهشت رو انتخاب میکنم. بعد میگه برگشت به من گفت اسب تو آب دادی؟ میگه احساس کردم، یعنی به من میگه برو کار دارم. میگه من این مقدار فاصله گرفتم، دیدم این سپر رو انداخت به پشت، نشانه تسلیمه. سپر رو وقتی پشت میندازن، رفت جلو، رفت طرف لشکرگاه ابا عبدالله. میگه گفتم چرا غور یک تنه داره حمله میکنه؟ میگه رسید نزدیک خیمه های ابا عبدالله، دیدم دستاشو گذاشت رو سر. میگه اتوبو الالله، اتوبو الالله، اتوبو الالله، اتوبو الالله. امشب میخواییم توبه کنیم با هم یا ابا عبدالله. امشب ما هم آمدیم توبه کنیم، ما هم بپذیر. آمد پایین صورت جمالید رو خاک، سرش رو پایین انداخته بود، میگه روش نمیشد تو چشمای ابا عبدالله نگاه کنه. ابا عبدالله فرمود ارفع رأسک یا هر، سرت و بالا بگیر. گفت آقا راهی هست من برگردم؟ آخه من دل بچه های تو رو رلزوندم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، آقا جان تو که اینقدر مهربانی دشمنان رو میپذیری، آقا جان بارم بپذیرم شه. به احترام غرت، به احترام اونهایی که شب عاشورا می آمدن نزدیک خیمه های تو، صدای قرآن رو که میشنیدن می آمدن طرف خیمه ها، گفتن یا السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا جان آمدیم توبه کنیم. حسین 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 یا عبدالله، یا عبدالله، حسین 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 یا با. این صدای زنگوله شترهاست. آقا حسین 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 یا عبدالله، یا عبدالله، حسین 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 حسین، یا عبدالله، یا حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، جانم حسین،
زمزمه کن بگو. امشب شب توبه است.
حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان.
آقا به حق اونایی که تو آخرین لحظه توبه کردن برگشت،
حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین.
میدونی آخرین لحظه یه نفر رو فرستادن، مسیحی بود، مسلمون نبود، گفتن برو طرف قتلگاه کار حسین رو تموم کن. آمد نزدیک قتلگاه، ابا عبدالله یه نگاه ولایی بهش کرد. این برگشت گفت این کیه؟ شما دارید با سنگ و چوب میزنید تکبیر میگید؟ این حتما عیسی مسیح که از آسمان نزول کرده.
حسین جان، 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 حسین جان.
بلند شو سر پا بیست، بلند شو، بلند شو.
حسین جان، حسین جان، تو هم دستاتو بذار رو سرت بگو. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان. حسین جان، حسین جان، حسین جان.
آغوش خودش رو باز کرده ابا عبدالله.
حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان. حسین جان، حسین جان، آی حسین، حسین جان، 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 حسین. حسین جان، 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 آبروی دوالم، حسین جان، آبروی دوالم، نگی سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان. ایمان و حلقه خود حسین جان یا به روی دال حسین جان یا به روی دال نگین سلیمان به حلقه خاطر نگین خوده به حلقه خاخ به زخم تنت روی ریگ بیابا به زخم تنت روی ریگ بیابا به سوز دل و عشق و آه یتیم سوز دل و عشق رسید بالاخره قافله کنار فرات رسید بالاخره قافله کنار فرات سلامتی حسین و قبیلش زلوا رباب آمده با اصغرش خوش آمده رقی آمده با اکبرش خوش آمده چقدر خوب که جمع بزرگ ها جمع تمام قافله پروانه عمه همشم چه با شکوه می آید ز محملش با سر تمامی مردان مقابلش با صدا زده بی عبدالله با احتیاط لاله ما را پیاده کن عباس جان سزاله ما را پیاده نگاه میکرد قمر بنی هاشم کارا رو انجام میده میگفت ماشاءالله خیمه ها رو برپا میکنه میگفت خدا تو رو برا ما زیاد نمیده ماشاءالله اما چیزی نگذشت همون خیمه ها یک خیمه نیم سوخته شد جای صد اسیر یک خیمه نیم سوخته شد جای صد اسیر چیزی که ره نداشت در آن خیمه چاره بود چشمی بر آن چه رفت به غارت نداشتند اما دل رباب پی گاهواره بود آزاد گشت آب ولی صد هزار شد شیردار مادر و بی شیر خاره بود